ساعت 4 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من فهیمه خضری هستم. سلام و بعد از ظهر شما بخیر. نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش تمام اقدامات لازم را برای دستگیر کردن قاتلان امدادگر بریتانیایی انجام خواهد داد. وزیر خارجه ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای سه‌شنبه به نیویورک می‌روند. و وزارت علوم میگوید دانشگاه ایرانیان مجوز راه اندازی و فعالیت ندارد. در واکنش به انتشار ویدئوی سربریدن امدادگر بریتانیایی توسط گروه خلافت اسلامی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامات لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام خواهد داد. آقای کامرون همچنین دستور داده است که روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه این کشور با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای سازمان‌های امنیتی برگزار شود. انتظار می‌رود در این نشست موضوع اصلی نحوه مشارکت بریتانیا در ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی باشد. در واکنش دیگر، نخست وزیر استرالیا تونی ابوت از اعزام 600 نفر از نیروهای نظامی این کشور همراه 10 هواپیما به ائتلاف تشکیل شده علیه داعش خبر داده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه هم گفته است انتشار ویدئوی تازه نشان می‌دهد که چرا جامعه جهانی باید علیه گروه خلافت اسلامی بسیج شود. رسانه‌های ایران خبر دادند که محمد جواد ظریف و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه برای شرکت در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 و همچنین حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک می‌شوند. قرار است دور تازه مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی روز چهارشنبه با صرف نهاری کاری محمد جواد ظریف و کاترین اشتون مسئول سیاست اتحادیه اروپا آغاز شود. عباس راهچی معاون وزیر خارجه ایران در همین حال به خبرگزاری ایسنا گفته است که هنوز دیدار وزرای خارجه ایران و گروه 5 به علاوه 1 در این مذاکرات قطعی نشده است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری روز یکشنبه با صدور اطلاعیه‌ای دانشگاه ایرانیان را فاقد مجوز راه‌اندازی و انجام امور آموزشی دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت علوم در این اطلاعیه گفته است شورای گسترش آموزش عالی این وزارتخانه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اعطای مجوز به محمود احمدی نژاد برای تأسیس دانشگاه بین‌المللی در تهران را لغو کرده است. در این اطلاعیه گفته شده هر گونه فعالیت آموزشی و پژوهشی از سوی مؤسسه‌ای با عنوان دانشگاه ایرانیان یا دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی جامعه بین‌المللی ایرانیان فاقد وجاهت قانونی بوده و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیست. خبر تشکیل دانشگاه ایرانیان در روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد اعلام شد، اما از آن زمان تا کنون گزارش‌های مختلفی درباره تخلف در روند صدور مجوز راه اندازی این دانشگاه و منابع مالی اختصاص یافته به آن منتشر شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گروه خلافت اسلامی در ویدئویی که به تازگی منتشر کرده، دیوید هینز امدادگر بریتانیایی را که از سال گذشته در گروگان این گروه بود سر برید است. این ویدئو با عنوان پیامی برای متحدان آمریکا منتشر شده است. پیشتر هم گروه خلافت اسلامی سر 2 خبرنگار آمریکایی را بریده و ویدئوی آنها را منتشر کرده بود. همکارم فرین آسمی با جزئیات بیشتر.
ویدیویی که به تازگی از سوی گروه خلافت اسلامی منتشر شده با تصاویری از دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا آغاز می شود که در مورد همکاری با دولت عراق و پیشمرگه های کرد در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی صحبت می کند. بعد از آن مردی با لهجه بریتانیایی خطاب به دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا می گوید که این مرد بریتانیایی بهای وعده او را برای مسلح کردن پیشمرگه ها می دهد. تصاویر این ویدیو شبیه تصاویر ویدیوی سربریدن جیمز فولی و استیف ساتلاف، خبرنگاران آمریکایی هستند که پیشتر گروه خلافت اسلامی منتشر کرده بود. دیوید هینز مانند 2 گروگان قبلی در یونیفرمی نارنجی رنگ روی زمین زانو زده و یک عضو گروه خلافت اسلامی با ماسکی بر چهره و چاقویی در دست کنار او ایستاده. بعد از آن بریده شدن سر امدادگر بریتانیایی نشان داده می شود. در این ویدیو گروگان دیگری دیده می شود و مردی که ماسک بر چهره دارد تهدید می کند که اگر نخست وزیر بریتانیا همچنان به حمایت خود از مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی ادامه دهد، سر او هم بریده می شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه فرماندهان نظامی و رؤسای سازمانهای امنیتی این کشور را به جلسه اضطراری دعوت کرد تا درباره سربریده شدن دیوید هینز و تهدید گروه خلافت اسلامی علیه این کشور تصمیم گیری کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامهای لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام خواهد داد. نخست وزیر بریتانیا در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این قتل گفته عدالت در مورد عوامل آن اجرا می شود. در بخشی از بیانیه نخست وزیر بریتانیا گفته شده که این یک قتل شنیع است و این عمل یک شرارت محض است. بریتانیا از هسته های اصلی ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی است. این کشور همچنین برای غیر نظامیان کمک های انسان دوستانه فرستاده، از کردها حمایت تسلیحاتی کرده و قول داده که به آموزش نیروهای عراقی کمک کند. آمریکا در پی شکل دادن ائتلافی جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی است. تاکنون 10 کشور عربی و 10 کشور عضو پیمان ناتو برای شرکت در این ائتلاف اعلام آمادگی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم با ابراز همبستگی با بریتانیا آنچه قتل وحشیانه امدادگر بریتانیایی میخوان را شدیداً محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نظر میرسد عضو گروه خلافت اسلامی در این ویدیوی منتشر شده همان کسی باشد که پیشتر در ویدیوهای ساتلاف و فولی دیده شده بود. سازمان توسعه و همکاری‌های فنی که مقر اصلی آن در پاریس است و دیوید هینز برای آن کار میکرد پیشتر گفته بود که او از 15 سال پیش در پروژه‌های انسان دوستانه در بالکان، آفریقا و خاورمیانه برای کمک به آسیب دیدگان جنگ ها شرکت کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سری می‌زنیم به ایران، هرچند که وزیر بهداشت روز شنبه از بهبود وضعیت دارو در ایران خبر داده، اما به گواه آمار بیش از 50% بیمارستان‌های کشور فرسوده و قدیمی هستند. ارائه خدمات پزشکی نیز اینطور که حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران می‌گوید در بیمارستان‌های فرسوده با کمبودهایی روبروست. در این باره بیشتر می‌شنویم در گزارش بنیامین سطر.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید که در زمان حاضر بیش از 50% بیمارستان‌های ایران قدمت بالای 50 سال دارند و فرسوده هستند. به گزارش رسانه‌های ایران، حسن هاشمی در تهران و در نشست مسئولان تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت که نحوه ارائه خدمات به دلیل فرسودگی این بیمارستان‌ها به هیچ وجه زیبنده بیماران ایرانی نیست. به گفته وزیر بهداشت، اگرچه در راستای طرح تحول سلامت دولت توانسته که پرداخت از جیب بیماران را به 7.5% کاهش دهد، اما باید به فکر بهتر شدن ارائه خدمات در بیمارستان‌های فرسوده دولتی بود. آقای هاشمی از کاهش چشمگیر ارجاع بیماران به خارج از بیمارستان‌ها برای تهیه ملزومات پزشکی، کاهش قیمت دارو و جلوگیری از عرضه تجهیزات و داروی قاچاق به عنوان مهمترین دستاوردهای اجرای طرح تحول سلامت نام برد. پیشتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر پیشین بهداشت در دولت محمود احمدی نژاد، در این باره گفته بود که 80% بیمارستان‌های تهران فرسوده هستند و در صورت وقوع یک زمین لرزه برخی از این بیمارستان‌ها خیلی زود تخریب می‌شوند، موضوعی که وزیر بهداشت دولت حسن روحانی نیز بر آن تاکید دارد. اما آقای هاشمی میگوید که دنبال کردن مدل مشارکت‌های خصوصی دولتی برای بهبود خدمات بیمارستان‌های ایران هزینه‌های پرداختی از سوی بیمارستان‌ها را کاهش می‌دهد. به گفته وزیر بهداشت، بهبود وضعیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی تنها در توان بخش دولتی نیست و باید به دنبال الگویی اجرایی برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت عمومی بود. آقای هاشمی همچنین از بهبود وضعیت ذخیره دارویی ایران به ویژه داروهای حساس وارداتی خبر داده است. مشکل کمبود دارو از زمان تحریم بین المللی بانک مرکزی ایران جدی شد. در کنار این، اختصاص نیافتن دلار با نرخ مرجع دولتی به وارد کنندگان و شرکت‌های داروساز ایرانی نیز منجر به تشدید بحران دارویی در ایران شد. اما پس از توافقنامه موقت هسته‌ای ژنو، وضعیت تأمین ارز برای تهیه دارو و دیگر تجهیزات پزشکی بهبود پیدا کرد.
بنیامین صدر بود و گزارشی که شنیدید. یادآوری میکنم که برای دریافت آخرین خبرها و گزارشها علاوه بر شنیدن رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز میتونید به radiofarda.com وبسایت ما هم سر بزنید. اگر از ایران ما رو دنبال میکنید در نتیجه با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، به همکاران من در بخش فنی به proxy@radiofarda.com ایمیل بدید تا شما رو همراهی کنند برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی منه،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
نمیستم. برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و حالا ملاقات 382 شماره از ملاقات، سلسله برنامه ای از همکارم آرش حسن نیا آماده است که با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرد.
ملاقات
در خرداد ماه سال 90 در جریان یورش هماهنگ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به اساتید و دستاندرکاران دانشگاه جامعه بهائیان در شهرهای مختلف ایران، او نیز در اصفهان بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. فؤاد مقدم از شهروندان بهائی اهل اصفهان است که در دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان تدریس می‌کرد. دانشگاه جامعه بهائیان در دهه 60 و پس از آن راه اندازی شد که حضور دانشجویان بهائی در دانشگاه‌ها ممنوع اعلام شد و جامعه بهائی ایران به دنبال یافتن راهی برای ادامه تحصیلات جوانان این مذهب شد. به همین منظور این دانشگاه راه اندازی شد. فعالیت دانشگاه که در دهه 70 حتی با برپایی کلاس‌های درس حضوری ادامه یافته بود، از سال 84 با برچیده شدن کلاس‌های حضوری درس آنلاین و اینترنتی شد. تا اینکه با هجوم همه جانبه به اساتید و دستاندرکاران این دانشگاه، از اساس فعالیت دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان در ایران متوقف شد. فؤاد مقدم پس از بازداشت بیش از یک ماه را ابتدا در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر اصفهان و پس از آن در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین در تهران تحت بازجویی بود که با پایان گرفتن دوره بازجویی‌هایش توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات آقای مقدم در تیر ماه سال 91 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد و این شهروند بهایی به اتهام همکاری با دانشگاه جامعه آنلاین بهائیان و عضویت در جامعه بهائیان ایران محاکمه شد. در نهایت قاضی دادگاه آقای مقدم را با این اتهامات به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. با درخواست تجدید نظرخواهی در این حکم، حکم صادره برای این شهروند بهائی اهل اصفهان به دادگاه تجدید نظر رفت، اما بررسی مجدد تغییری در حکم ایجاد نکرد و در نهایت فؤاد مقدم به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای مقدم در دی ماه سال 91 برای تحمل حکم صادره به زندان فراخوانده شد و پس از معرفی به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین بازداشت و روانه زندان اوین شد. فؤاد مقدم پس از مدتی تحمل زندان در بند 350 زندان اوین در بهمن ماه سال 91 همراه با شماری دیگر از همکیشان بهایی خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. این انتقال اجباری در حالی صورت گرفت که در محکومیت او مجازات زندان در تبعید قید نشده بود. در خرداد ماه سال 93 فؤاد مقدم و دیگر استادان بهایی دانشگاه جامعه بهائیان با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به فرهیختگان ایران خواستار توجه دانشگاهیان، دانشجویان و دانشپژوهان ایرانی درباره وضعیت خود شده بودند. امضا کنندگان این نامه و از جمله آنها فؤاد مقدم تاکید کرده بودند که محرومیت بخشی از جامعه ایران از دسترسی به حق تحصیل مانع رشد و پیشرفت کشور شده و خلاف قوانین بین المللی، حقوق بشر و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از آنجایی که خانواده این عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه بهائیان ساکن اصفهان هستند، سفر هفتگی به کرج برای ملاقات با آقای مقدم برای آنها دشواری‌هایی را رقم زده است. فؤاد مقدم دوره محکومیت 5 سال زندان خود را در زندان رجای شهر کرج با شماره دیگری از همکیشان بهائی خود می‌گذراند.
شماره 380 ملاقات بود، کاری از همکارم آرش حسنی که شنیدید. 14 دقیقه از 4 بعد از ظهر گذشته. سپاسگزارم از شما که روزتون رو با رادیو فردا همراهی میکنید. با شما خداحافظی میکنم. روی خط رادیو فردا همچنان بمونید.